با سلام خدمت شنوندگان گرامی، در ارتباط با وضعیت حقوق بشر در ایران و 61مین نشست کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل که در ژنو در روزهای آتی آغاز به کار خواهد کرد، گفتگوهایی داشتیم با آقای عبدالفتاح سلطانی، وکیل مدافع و عضو کانون مدافعان حقوق بشر در ایران که ریاست آن را خانم شیرین عبادی به عهده دارند، و همچنین با آقای دکتر عبدالکریم لایجی، نایب رئیس فدراسیون جهانی جوامع حقوق بشر. شما را به شنیدن این گفتگوها دعوت می کنم.
در هر جامعه وجود داشته باشه خیلی همسرآزاری و همسال این اتفاقاتی که در جامعه میفته که بیشتر در جهت فرهنگ سازی در جامعه باید عمل کرد و چون اتفاقاتی نیفتاده. حوزه اول هست و اصولا در حوزه اول کار دراز مدت را میبرده، اما در دو حوزه دیگر بحث روابط مردم با حاکمیت ها هستش. در هر جامعه رابطه مردم با حاکمیت باید سنجید که خود این در دو بخشه، یعنی بحث قانونگذاری در یک جامعه است که آیا قانونگذاری به نحوی هست که تأمین بکنه حقوق بشر را یا نه. گاهی وقتا قوانین تصویب می شود که ممکن خود این قانون فی نفسه به نحوی ناقض حقوق بشر باشه. در حوزه دوم بحث اجراست، یعنی بحث عملکرد هر حاکمیت در جامعه است در برخوردش با مردم در صحنه‌های مختلف زندگی هست که در این دو حوزه اصولا باید همیشه مراقبت های صورت بگیره که تا حد مرعدا متوجه به فرهنگ هر جامعه حتی امکان از نقض حقوق بشر جلوگیری بشه و کمیسیون حقوق بشر باید بیشتر در اجرا نگاه بکنه تو برخوردها. اونم البته کار سختی است به لحاظ اینکه همیشه حاکمیت ها سعی میکنن عملکردهای ناقض حقوق بشر رو توجیه بکنن و متاسفانه وقتی که ناظرین حقوق بشر مراجعه میکنن به کشورهای مختلف حالا از جمله ایران، طبیعی است که متاسفانه میرن با ارگانهای حکومتی که نشست میگذارن صحبت میکنن مناظره خواهند داشت و اونها هم توجیه میکنن اعمال خودشون. اصولا توقع این هستش که ناظرین کمیسیون حقوق بشر یا نمایندگانی که میتونستن برن با مردم کوچه و بازار و نهادهای غیر وابسته به حکومت، این انجیو های واقعی، چون ما میدونیم خیلی از انجیو ها در سازمان های غیر دولتی در واجب این انجیو ها در واقع چیو هستن، یعنی داخل این سازمان های غیر دولتی هستن و به هر حال باید کنیدرمن برای این سازمان های غیر دولتی هستن سراغ مردم را سراغ نهادهای حقوق بشر و از همه مهمتر مثلا مراجعه بکنن به زندان ها. طبیعی که ظاهر زندان را در هر دولت ممکن خیلی خوب آرایش بدن به آراسته بکنن و خیلی خوب جلوه بدن، اما آیا در زیر زمین ها در سلول های انفرادی چه میگذرد؟ در برخورد این مستم از لحظه که تشکیل میشه تا پروندهش تشکیل بشه و بره به دادگاه برای محاکمه چه اتفاقاتی میفته؟ که از این مسائل متاسفانه ما در بسیاری از جامعه که در حال توسعه هستن ناظر نقض آشکار حقوق بشر هستن، گاهی وقتا نقض پنهان حقوق بشر هستیم که حتی ممکن خیلی ها دستگیر بشن و از سرنوشتشون هم کسی خبردار نباشه و چه اتفاقاتی برای اونا پیش اومده کسی مطلع نشه، یا اگر مطلع شده باشن متاسفانه کسی شنوایی نبوده و نتونستن در عمل واقعا.
یک بخشی از نیروهای حقوق بشری مدافع این هستن که از این نظر دفاع میکنن که کمیسیون باید نقض حقوق بشر تو ایران رو به صراحت محکوم کنه. آیا شما با این موافق هستین؟
ببینید، محکوم کردن نقض حقوق بشر شاید بتونه به طور مقطعی تأثیراتی بذاره، ولی من فکر میکنم به صرف این محکوم کردن ها راه حل اساسی نیست، بلکه به نظر من در مذاکرات همیشه اون چیزی که توقع میره از اتحاد بین المللی در مذاکراتی که به عمل میاد به طور جدی و پیگیر به اصطلاح نسبت به موارد نقض حقوق بشر، اهم از این که در حوزه قانون گذاری باشه یا اینکه در عمل این نقض اتفاق افتاده باشه، به نظرم میرسه این پیگیری قضیه و خدایی نکرده که نگذارن نقض حقوق بشر وسیله ای بشه در دست حاکمیت ها در رابطه با معاملات سیاسی اقتصادشون. همیشه ما شاهد بودیم که متاسفانه چه کشورهای اروپایی چه غیر اروپایی در برخورد با کشورهای شبیه کشور ما هستن، وقتی که شاهد نقض حقوق بشر هستن، اولش ممکنه سرسره ایجاد بشه، بعد از مدتی به خاطر این سری معاملات سیاسی اقتصادی قضیه با آرامش برگزار میشه و از کنارش به راحتی میگذرن. ما اون چیزی که به عنوان یه حد فعال حقوق بشر توقع داره این است که تلاش پیگیر بشه، جلوگیری از این معاملات سیاسی بشه، به ویژه نهادهای بین‌المللی تلاش بکنن نگذارن حکومت‌های مختلف در هر جای جایگاهی که باشن برای نقض حقوق بشر اولش سر صدا بشه، ولی بعداً به خاطر اون از کردن معاملات پشتیبانی سیاسی اقتصادی قضیه رو فراموش استفاده میشه. ولی نهادهای بین‌المللی تو اینجا خصوصا این حوزه نقش ایفا بکنن و جلوگیری بکنن از این معاملاتی که متاسفانه همیشه هم بوده و آموزارم از این بحث کمتر بدون.
آیا شما حضور یک ناظر ویژه از سوی سازمان ملل در ایران رو در ارتباط با وضعیت حقوق بشر مثبت میدونین و این رو توصیه میکنین به کمیسیون؟
من فکر میکنم هر ناظر ویژه‌ای که باشه اول از رو خود استقلال اون حالا فرد باید خیلی به اصطلاح تأکید کرد و این نظارت به نظر من در همه حوزه ها صورت بگیره به طور عینی و مشخص. این با مثلا الان گفته میشه که سلول انفرادی ما یک کنفرانس نتورک بشیم و قانون مدافعان حقوق بشر همین گفتن که سلول انفرادی نداریم، ما اشخاص زیادی رو بردیم شهادت دادن که سلول انفرادی وجود داره، چه کسانی در سالیان دور در زندان بودن و چه کسانی که اخیرا در زندان بودن، متاسفانه مشارک بودیم که به اصطلاح در سلول انفرادی برای مدافع طولانی مدت نگهداری میشون. خب یه ناظر باید بدونید پیدا بکنه ببینیم کجا هست، تو قانون من کرده حاکمیت هم میگه ما نداریم، این چه ارگان های قوی هستن یا چه اشخاص قدرتمندی هستن که تونستن در این مملکت سلولهای انقلابی ایجاد بکنن و چمن نیست تعدادشون و متاسفانه فشارهای زیادی تو این سلولهای انقلابی به وجود میاد، ولی هنوز حاکمیت میگه ما نداریم، نهادهای مدافع حقوق بشر میگن وجود داره، اشخاص هستن من شهادت من میگن آقا ما در این مدت دستور انفرادی بودیم. این رو باید یک ناظر از نزدیک بره بررسی بکنه، این ناظر باید اینقدر تیزوش باشه که سرش کلاه نره در جای مختلف، این برن فقط ظاهر سازی نکنن، برن اون جایی که واقعا به سختی میشه پیدا کرد با هر روشی هست پیدا بکنن و جلوگیری از این اعمال خلاف قانون.
من از شما سپاسگزارم آقای سلطانی.
خواهش میکنم.
دکتر عبدالکریم لایجی در پاسخ به سوالات ما از جمله گفت:
ببینید اجلاس آینده کمیسیون حقوق بشر همین 15 مارس آینده در ژنو شروع میشه و تقریبا یک ماه طول میکشه مثل اسباب، و با توجه به اینکه طی دو سال گذشته متاسفانه قطعنامه از سوی کمیسیون حقوق بشر در مورد وضعیت ما خیلی افتاد داریم که این بار کمیسیون حقوق بشر در مورد ایران موضع بگیره و هفته تاریخ کنه، ولی تعیین رسیدگی تا کمیسیون حقوق بشر به این صورتی که باید کشورهای عضو سازمان بین‌المللی طرح قطعنامه رو به کمیسیون بدن، یعنی کمیسیون حقوق بشر خودش نمیتونه یک قطعنامه رو تهیه کنه و رای بگذاریم، بلکه کشورهای عضو سازمان ملل هستن که باید این اطلاع قطعنامه رو به کمیسیون پیشنهاد بکنن و کمیسیون در برنامه خودش اونو مطرح میکنه به رای بگذاریم. از سوی دیگه در کمیسیون حقوق بشر میدونید که فقط دولتها عضویت دارن، 53 کشور هستن که البته روی یک تقسیم بندی که هر دو تا جزدار برخی از اعضا جشن دعوت میکنند و به اصطلاح از کاره هایی دیده نادون به حصیت کمیسیون در میاد، ولی در کمیسیون حقوق بشر سازمان های حقوق بشری هم که به عنوان مشاور سازمان ملل شناخته شدن اونها هم حق اظهار نظر دارند به جمله فدراسیون بین‌المللی جامعه حقوق بشر. بنابراین جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران هم که عضو فدراسیون هست از طریق فدراسیون هست که گزارشان خودش رو مطرح میکنه و اظهار نظر میکنه در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران. یک سال هم ما گزارشی که داریم
به دست میذاره، ولی حقوق بشر نداره. در حقوق بشر کاملا نظراتمون رو گفته و البته خطاب ما در وهله اول متوجه اتحادیه اروپا میتونه و کشورهای غربی که همیشه با توشون رو به اصطلاح طرفدار و بیشتر از طرفدار میتونم بگم پرهیزگار و متولی حقوق بشر و دموکراسی در کشورهای دنیا میدونستن و میبینن. و بنابراین ما از این کشورها خواستیم که طرح قطعنامه رو به اجلاس آینده کمیسیون حقوق بشر بدن و امیدواریم که این درخواست مورد قبول قرار بگیره. اگر تا هفته آینده، یعنی یک هفته پیش از شروع کار اجلاس کمیسیون حقوق بشر این قطعنامه داده بشه، اون وقت در جریان اجلاس حقوق بشر بعد کوشش ها و تلاش هایی بکنیم از طریق هیئت نمایندگی ما که در ژنو خواهد بود با کشورهای عضو کمیسیون حقوق بشر و هیئت های نمایندگی گفتگو بشه و نظر اونها جلب بشه. یعنی که روزی که این قطعنامه به رأی گذاشته میشه این امیدواری رو داشته باشیم که قطعنامه با اکثریت بزرگی رو تصویب.
آیا شما خودتون شخصا توی اون هیئت حضور خواهید داشت؟
من هر سال در کمیسیون حقوق بشر شرکت کردم و حضور داشتم و در جریان گفتگوها بودم، در جریان تلاشهام و میتونم بگم چارهزدهندهام و غیرتهای نمایندگی کشورها برای متقاعد کردن اونها اینکه به قطعنامههای پیشنهادی رأی برای اینکه کسانی که از طرف کشورها شرکت میکنن هیئتهای نمایندگی دوسوباها هستن و اونها مسائل حقوق بشر با اون حساسیتی که ما برخورد میکنیم متاسفانه برخورد نمیکنن. در بسیاری از مواقع صد تصویر تبلیغات جمهوری اسلامی رد بر راستای حفظ منافع سیاسی دیپلماتیک و اقتصادی کشورهاشون. بله، من هر سال بودم و صدهاش بسیاری شده و گذشته که قطعنامه ها به تصویب اکثریت کشورها شرکت کننده در کمیسیون حقوق بشر
بود. چه شانسی میبینین که امسال قطعنامه ای ارائه بشه برخلاف سال گذشته قطعنامه ای از سوی کشورهای عضو ارائه بشه؟
ما توجه به اینکه در دو سال گذشته تا قطعنامه ای به کمیسیون حقوق بشر داده نشد اخره ما تونستیم از طریق مبنی عمومی سازمان ملل به همون نتیجه برسیم و خوشبختانه در هر دو سال اقدام کانادا بود که در حال ما رو به یه همچین نتیجه رسید. البته با پشتیبانی کشورهای غربی و بخصوص اتحادیه اروپا امسال این امیدواری تا الان ما داریم که کانادا به کشورهای عضو اتحادیه اروپا در تقدیم این قطعنامه به اجلاس برنده کمیسیون حقوق بشر پیشقدم بشن و خود شاید هم که تا الان ما رسیده در طی گزارشی که ما به این کشورها دادیم این امیدواری رو زیاد میکنه مطمئن هیچ خدمتی نیازدارم و ببینیم که در طی تحقیق آینده چه تحولاتی صورت میگیره و امیدوارم این تحولات هم در نصیب این باشه که این سر این قطعنامه به کمیسیون حقوق بشر داده بشه.
جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران که شما ریاستش رو به عهده دارین رسما این درخواست رو یعنی ازش حمایت میکنه که نقض حقوق بشر در ایران محکوم بشه و یک ناظر ویژه از سوی کمیسیون برای ایران تعیین بشه تا بر وضعیت حقوق بشر در ایران نظارت داشته باشه؟
من نه فقط این درخواست رو تایید میکنم، همچنین که خدمتتون عرض کردم اصلا گزارشی که ما در وضعیت حقوق بشر که در ابعاد مختلف این وضعیت رو بررسی کرد در آخرین چند تا طرح قطعنامه هم دادیم و گفتیم که در این قطعنامه مورد دقت به چه مسائلی حساسیت داریم و میخواد این مسائل در قطعنامه گنجانده بشه و هر جمله تعیین گزارشگر ویژه برای رسیدگی و بررسی دائمی وضعیت حقوق بشر در ایران و مسائل دیگه از جمله منع اعتراضات اعدام برای بچه های زیر 18 سال، آزادی تمام زندانیان سیاسی و عقیدتی، الهام ایران به کنوانسیون های بین المللی حقوق بشر. بنابراین مسلمه که مدیت مدیه که خود بود این گزارش رو میکنستیم از طریق اقتصادی اروپا دادیم خود کوشش و تلاش بکنیم که در صورتی که این از نقطه تقدیم میشه در جریان کمیسیون حقوق بشر هم این کوشش ها ادامه پیدا بکنیم و این قطعنامه در نهایت به تصویب کمیسیون حقوق بشر برسه.
سپاسگزارم ازتون. شب خوبی رو
براتون آرزو می‌کنم. 61مین نشست کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد در روزهای آینده آغاز به کار خواهد کرد. 16 گروه حقوق بشری که تحت عنوان فعالین ایرانی مدافع حقوق بشر در اروپا و آمریکای شمالی عمل می‌کنند، همزمان با گشایش کار نشست کمیسیون، تجمعی اعتراضی در مقابل محل نشست در دفتر سازمان ملل در ژنو ترتیب دادند. در اطلاعیه‌ای که مدتی پیش از سوی این گروه حقوق بشری صادر شد آمده است 60مین نشست این کمیسیون در مقابل نقض گسترده مستمر و برنامه‌ریزی شده حقوق بشر توسط رژیم جمهوری اسلامی ایران به کلی سکوت کرد. در مقابل مسئولان رژیم جمهوری اسلامی ایران در سال گذشته با صدور بخشنامه‌ای برای 10مین و 100مین بار برخی از انواع نقض خشن این حقوق اساسی مردم را مغایر با قانون اعلام کردند و مسئولیت اعمال نقض حقوق بشر در ایران را به عهده افراد به اصطلاح خودسر نهادند. بی‌پایه بودن هر گونه امید به تلاش داوطلبانه جهت بهبود شرایط حقوق بشر توسط مسئولان جمهوری اسلامی در گزارش سالانه فعالین حقوق بشر در اروپا و آمریکای شمالی که به سازمان ملل نیز ارائه شد، مستند شده است. در این گزارش که فاصله زمانی اکتبر 2003 تا نوامبر 2004 را در بر می‌گیرد، 1153 مورد نقض حقوق بشر در ایران درج شده است. از این 1153 مورد، 773 مورد آن پس از عدم برخورد 60مین نشست کمیسیون به وضعیت حقوق بشر در ایران در مارس 2004 و صدور بخشنامه متعاقبان توسط سران جمهوری اسلامی ایران به وقوع پیوسته است. واقعیت دردناکتر این که آمار مذکور تنها بخش بسیار کوچکی از موارد نقض حقوق بشر در ایران را نشان می‌دهند که در مطبوعات رسمی ایران مستند شده بودند. این اطلاعیه در ادامه پس از برشمردن سرتیترهای بخشی از موارد نقض حقوق بشر در ایران خواستار محکومیت نقض حقوق بشر، ارسال گزارشگر ویژه و استقرار نظارت دائمی بر وضعیت حقوق بشر در ایران شده بود. اکنون فعالین حقوق بشر در اروپا و آمریکای شمالی طی صدور بیانیه‌ای از تمامی افرادی که حقوق مصرحه در اعلامیه جهانی حقوق بشر در مورد آنها نقض شده است دعوت کردند تا با حمایت از خواسته‌های مذکور در جهت تحقق مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر در ایران گام بردارند. طبق اطلاع ما علاوه بر اینکه پرستو فروهر، زویا زرافشان، حسین دوانی، حسین زادزاده، سهراب مختاری به دادخواهی حق پایمال شده اعضای خانواده‌هایشان در این تجمع که 15 مارس در مقابل دفتر سازمان ملل در ژنو برگزار می‌شود حضور خواهند یافت، پیام‌هایی از سوی گروه‌های حقوق بشر داخل کشور در این تجمع قرائت خواهد شد. همچنین زندانیان سیاسی حاضر در زندان‌ها از جمله بینا دارابزند، مصطفی و پیمان پیران، سعید کمالی‌ها و بسیاری دیگر با حمایت از این حرکت خواستار محکومیت نقض حقوق بشر در ایران شدند. خانم منیره برادران، آقای جعفر بهکیش، عفت ماهباز و عباس طاهری و تعدادی دیگر از خانواده‌های مرتبط با فجایع دهه 1360 به ویژه اعدام‌های 1367 نیز در میان حمایت کنندگان از اهداف تجمع به چشم می‌خورند. در این حال روشنفکرانی چون علی اشرف درویشیان، دکتر رضا براهنی، دکتر محمد ملکی و علیرضا جباری در طلب محکومیت نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران با اهداف این تجمع همراه شدند. CCVT مرکز کانادایی قربانیان شکنجه نیز از جمله سازمان‌های حمایت کننده این تجمع اعتراضی است. به نظر می‌آید ائتلاف گسترده‌ای برای حقوق بشر و نظارت بر وضعیت حقوق بشر در ایران در شرف تکوین است. خسرو شمیرانی برای رادیو آزادگان، مونتریال.